دوم قسم از اقسام حد اونا رجمه. قسم اول پرد بود که سه مورد داشت، قسم دوم رجم است که عمدتا موردش در محسنه. قادس های بحث هم چون یه خود فاصله افتاده و بحث قد عرض میکنم جواهر جلد 41 صفحه 318 خصوص القضا که کتاب جامعه تبریزی صفحه 110 خصوص القضا کتاب جامعه تبریزی صفحه 110 در منزود مرحوم آقای گلپایگانی جلد 41 جلد اول صفحه 278 دردون منظور جلد اول صفحه 278 مبانی تکمله آقای خویی مبانی تکمله جلد 1 صفحه 196 و تفسیر الشریعه آقای فاضل تفسیر الشریعه صفحه 161 انوار الفقه هم 200 صفحه 280 یا همین منابع اغلاق از این منابع دیگه هم هست چون این بحث در این منابع بیشتر تفصیل داشت پشمن در اغلاق بسیم آنسی جدیدش هست. خب اصل این که در شریعت مجازاتی به عنوان رجم ثابت هست این رو دیروز بحث کردیم. البته اون نکته مهمی که در اینجا دیروز مطرح بود این بود که آیا این آیه در قرآن هم داله بر این بوده است و تحریف شده یا نه. این گفتیم برمیگرده به بحث تحریف و اجمالا نکاتی رو در باب تحریف هم اینجا به اجمال عرض کردیم و بحث مبسوط و تفصیلیش هم در مباحث تحریفه که منابعی هم رو دیروز عرض شد. خدا آقای فاضل هم غیر از آقای خویی و از شاید که اون بحث هایی که در المیزان هست خدا آقای فاضل هم کتابی دارم به نام مدخل تفسیر، ایشون هم در اون بحث کردن. این جهتش محل بحث بود ولی با توجه به روایاتی که حالا مستفید یا بلکه متواتره و دلالت بر ثبوت رجم در شریعت بکنه ما نباید تردیدی در این داشته باشیم و در کل تاریخ فقه ما هم فقط خوارج و بعضی از افراد خوارج و فقهای خوارج معتقد بودن به اینکه رجم نیست، وگرنه بین شیعه و سنی هم در این جهت اختلاف نیست که رجم وجود دارد. بنابراین اگر من به مستند قرآنی نداشته باشه که نداره چون تحریف درست نیست، مستند روایی اون درش هیچ تردیدی نیست. روایات کثیره‌ای که بسیارشون سندن و دلالتن تمام هستن، حالا یا به دلالت مطابقه یا به التزام دلالت بر این میکنن که رجم در شریعت برای محسن و محسن محسنه ثابته. مضاف بر اون اجماع که لم یشل عنه شاذٌ الا بعض الخوارج، این اصل دومین نوع از مجازات های باب زنا که رجم باشه. و اما نکته ای که حالا اینجا فروع و مسائلی وجود داره که در چند مسئله در تحریر آمده، ما هم اینا رو جدا جدا این فروع را نه به نحوی که ایشون مسئله ها رو جدا کردن به ترتیبی که عرض میکنم متعرضش میشیم. اولین مسئله در اینجا این است که در مواردی که رجم ثابت هست آیا قبل از رجم جلب هم لازمه یا اینکه نه رجم تنها و به تنهایی مجازات محسن و محسنه هست. این یک سوال اولی است. در واقع سوال به این شکل است که مجازات زانی و زانی محسن رجم فقط هست یا اینکه مجازاتش ترکیبی و مضاعفه، الجلد ثم الرجم. این سواله. اصل رجم درش بحثی نبود در زانی موضوع، اما بحث اینه که مضاعف است این مجازات و مسبوق به جلد دو مجازات داره یا اینکه نه جلد. قبل از اینکه متعدد روایات بشیم اقوال را عرض می‌کنیم. منابع بحث را عرض کردم. اقوال هم میشود گفت که چهار قول در اینجا وجود داره. یک قول این است که مطلقا در زنای محسن رجم به تنهایی مجازات هست و به طور کلی جلد ثابت نیست، تک مجازاتی است که همون رجم فقط باشه و اما جلد فنا. این یک نظره که خب گروهی همین نظر را داشتن. فرق نمی کنه که بزرگ سال باشه، پیرمرد باشه، جوان باشه، این فرق نمی کنه. مجازات برای جوان و پیر و همه همان از شبه که رجم فقط هست مطلقا. پس قول اول الرجم فقط مطلقا سواء فی الشاب و الشیخ. قول دوم و قولی که اونم بعضی معتقده، اینا همونطور که قول اول بعضی بهش تمایل پیدا کردن، اینم بعضی بهش تمایل کردن، هیچ کدوم مشهور نیست. و اون عدم ثبوت جلد است مطلقا، یعنی مجازات تو چیزه الجلد ثم الرجم، نه اینکه رجم فقط باشه. این هم مطلقا الجلد ثم الرجم سواء فی الشاب او الشیخ. این هم قول دوم که بعضی تمایل به اون پیدا کردن. و قول سوم که قول مشهوره به خصوص میان متأخرین، قول به تفصیل بین شیخ و شابه، با این شکل که در شیخ مجازات مضاعفه، افراد پیر، کسانی که به سنین پیری رسیده اند مجازاتشون مضاعفه و اشتداد داره، الجلد ثم الرجم. اما شاب نه، مجازاتش منحصره در همون جلده، فقط رجمه دیگه، جلد درش نیست. اینم قول سوم که قول به تفصیل بین شیخ و شابه و مجازات مضاعف در شیخ و رجم فقط در شاب، قول مشهوره. البته اینکه حالا اگر کسی این قول رو بپذیره، مرز بین شیخ و خط و شباب چه مرزیه، این رو بعد صحبتش کرد. اینم قول سوم. قول چهارم تفصیل معکوسه، با اون که کسی بگه در شاب مجازات مضاعفه، در شاب اول جلد میشه و بعد رجم، اما در شیخ مجازاتش خفیفتره که مجازات رجم فقط دیگه شلاق نداره، که این البته قائل بسیار کمی داره، ولی حضرت امام رضوان الله تعالی در تحریر ظاهر کلامشون این قوله. متأخرین اونها من قائل به این قول هستن، غیر از ایشون در حدی که الان مراجعه کردم ندیدم. این چهار قولی است که در اینجا وجود داره، از حیث اینکه آیا مجازات جلد علاوه بر رجم هست یا نی. این چهار قولی که ول مشهور هو القول الثالث. خب اشاره که در اینجا منشأ این بحث ها روایاتی است که اونها چند طائفه هستند. چند طائفه روایات در اینجا داریم که توجه به اون روایات و کیفیت جمع بین اون روایات منشأ پیدایش این اقوال شده. من حالا ابتدا اون طائفه روایات را عرض میکنم و بعد هم یک مقدمه یه بحث اصولی رو مطرح میکنیم و اون وقت ادامهش هم دیگه جلسات بعد. اما طوائفی از روایات که در اینجا ما داریم، میشه گفت که ما 3-4 طائف روایت در اینجا داریم. یک طائفه از روایات دلالت میکنن بر اینکه از شبد که رجم است و جلب نیست مطلقا، توجه کردید؟ یعنی رجم و جلب نیست که منطبق بر همه قول اوله، این طایفه اول. حالا بعضی از روایاتش اینجا عرض میکنم، همین جلد 18 ابواب حد زنا، باب اول، همون بابی که دیروز هم مورد بحثمون بود، باب اول از ابواب حد زنا که 19 حدیث داره و روایت اول از همین طایفه اینجا قرار میگیره. روایت اول این باب اینطوره که محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و غیره ای عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن النضر بن صبیح عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله، سندش رو دیروز هم صحبت کردیم. هر شبات که این روایت اینجوره که امام صادق اینجور فرمودن الرجم حد الله الاکبر و الجل حد الله الاصغر. بعد می‌فرماید فاذا زن الرجل المحسن رجم ولم یجلد، اذا زن الرجل المحسن رجم ولم یجلد. حتی محسن هم ظاهرن به لحاظ لغوی درستش محسنه، قبلا هم ظاهرن شده ای کسی میخواد دیگه، خیلی مشهوره این محسن. اذا زن الرجل المحسن رجم ولم یجلد، این خیلی دلالت واضحی داره بر اینکه مطلقا زنای محسن مجازات زنای محسن رجم و جلب نیست. حساد که در روایت دوم هم که باز اگر مرسل کنم اونجا داره که قضا امیر المؤمنین علیه السلام به شیخ و شیخ همجو جلد آمه و قضا للمحسنه از رجمه و قضا للمحسنه از رجمه. این روایت دوم اینطوره که قضا امیرالمؤمنین علیه السلام به شیخ و شیخ ان یجلد طامعه و قضا للمحسن الرجم. این اگر کسی قضا للمحسن الرجم را یک مطلق بگیره میشه جزء طایفه اولا، قضا للمحسن الرجم. اما اگر کسی این را به قرینه تقابل با شیخ و شیخه حمله بر غیر شیخ به شیخه بکنه، اون وقت میشه جز اون طایفه بعدی که خواهیم دید. اینو حالا بعدا اشاره بهش میکنیم. مطابق برای ما مهم نیست که حالا این جز طایفه اولا به حساب بیاد یا نیاد، برای اینکه طایفه اولا چند روایت بهش هست، نیازی این نیست. اصلا که این در اینجا داره رجمه و لمیوجلد، اینجا البته تصریح به این داره که لمیوجلد، بعضیش هم اینجا تصریحی نداره ولی فقط داره رجمه. مثلا روایت سوم که دیروز هم رو خوندیم انا علی بن ابراهیم انا محمد بن عیسی بن عبید انا یونس بن سماعه انا ابی عبدالله، سندش همون بحث مکرر در مکرری که گفتیم محمد بن عیسی بن عبید در سه قوله دیروز هم توضیح دادیم. بنابراین اقوال رو بپذیریم، سند رو بپذیریم یا نه، ما قول به تفسیر رو پذیرفتیم و بنابراین قول به تفسیر این اعتبار نداره، برای اینکه محمد بن عیسی بن عبید انا یونس، گرچه محمد بن عیسی ثقه است و اون تفسیر رجال رو ما اون جمله محمد بن حسن ولی دو جوری تفسیر کردیم که تضعیف محمد بن عیسی ازش استخراج نمیشه، اما جایی که از یونس نقل بکنه یک نقص فنی در روایات شد، همونطور که قبلا توضیح داده شد. اینجا داره که الهر و الهر ازا زنه یا جلد کل واحد من ما جلده فا اما المحسن و المحسنه فا علیهم الرجم، اما محسن و محسنه دیگه جلد نیست، رجمه. این هم حالا ظهور خوبی داره در اینکه اینجا رجمه و چیز دیگری نیست. حالا این روایت سوم بود، یعنی در واقع ما روایت اول و دوم و سوم باب را برای این ذکریم. بعضی روایات دیگر هم اشارات که در اینجا هست که حالا میشه بعدی که ببینید خیلی چیست. این طایفه اولا از روایات، پس یک طایفه از روایات داریم که در محسن محسن محسنه به طور مطلق میگه رجم، حالا بعضی تصریح هم دارن ولا جلده، بعضی حالا به صراحت نیست ولی اطلاقش نیه ولا جلده. این طایفه اولا. طایفه ثانی روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه به طور مطلق بر اینکه رجم تنها نیست، جلدم هست. در این طایفه هم باز روایات معتبری داریم که حالا من به بعضیش اشاره میکنم. روایت هشتم از همین باب اول، اینا صفحه 348 داره که به انها ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان العلا ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. این سند سند کاملا صحیح و به اصطلاح صحیح اعلایی، آخرین صحیح اعلایی را به روایت میگن که رجالش همه موثق و امامی و عادل هست. اینا همینطوره، اینا رجالش امامی عادل موثق هست. این سه تا قید که در رجال همه رجال یک سند جمع باشه میگن صحیح اعلایی که در اوج اعتبار. اینم اینطور چیز محمد مسلم از امام باقر صلوات الله سلام علیه نقل میکنه که فرمود که فی المحسن و المحسن جلد و مئت ثم الرجم، جلد و مئت ثم الرجم، خیلی روشن مطلقا جلد و مئت ثم الرجم، در محسن محسن جلد و مئت ثم الرجم. روایت هشت از این باب بود. این یک روایت در طایفه ثانیه. و روایت دومم از شبت که روایت چهارده از همین باب هست، روایت چهارده است و به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن حسین ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان زراره. اینم معتبره، محمد ابن حسین هم زاده محمد ابن حسین ابی الخطاب باشه که معتبره و از باز از امام باقره، زراره از امام باقر نقل میکنه که فی المحسن و المحسنه جلد و مئت ثم الرجم، جلد و مئت ثم الرجم. اینم باز روایت دومی که مطلقا میگه الجلد ثم الرجم. روایت سوم همون روایت بعد از اینه، روایت پانزدهم باب اوله و به اسناد یعنی حسن ابن محبوب که سند مرحوم شیخ بحسن ابن محبوب سند درستی، ان ابي ايوب ان الفزي فزي بن يسار بن دوله قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول من اقر على نفسه عند الامام. روايه مفصله تو اونجا که میرسه الا الزان المحسن فانه لا يرجمه الا ان يشهد عليه اربعه شهدا فاذا شهدوا ضربه الحد 100 جلده ثم يرجمه، ضربه 100 جلده ثم يرجمه. این هم روایت دیگری که دلالت بر جلد ثم رجم میکنه. عرض شود که این هم طایفه ثانیه که مطلقا میگه از جلد ثم رجم. پس طایفه اول منطبق بر همون قول اوله که میگه از رجم فقط و لا یجلد مطلقا. طایفه دوم منطبق بر قول دومه که میگه مفرما در این چند روایت معتبر که یجلد ثم یجلد، باز هم مطلقه شیخ و شاب، فرقی در این دو طایفه درش نه. این هم طایفه دوم. و طایفه سوم روایاتی است که ظهور داره در این که شیخ و شیخه، عرض شود که شیخ و شیخه رجم میشوند و بعد جل، شیخ و شیخه رجم میشوند و بعد جل. بله؟ اول جلد و بعد رجم. اون که دیروز عرض کردیم که هر مجازاتی که قطع باشه اگر ترکیب شد به مجازات دیگه اونا قبل از قطعه، بله، جلد ثم رجم. این هم طایفه سومه که در اینجا هم حالا من چند تا روایت میخونم که دلالت بر این طایفه میکنه. عرض شود که یکی روایت از شبت که نهوم از همین باب طایفه سالسه روایاتی که این شیخ و شیخه را میگه جلد و رج، یکی روایت نهوم این بابه که انهو عن ابن عبی عمیر عن عبد الرحمن محمد عن الحلبی عن عبی عبدالله. این هم از اون سندهای کاملا معتبره، شاید هم صحیح اعلایی باشه. بده امام صادق فرمودن که حلبی نقل میکنه که امام فرمودن به شیخ و شیخه، به شیخه و شیخه جلد و مئت و رجم. اینجا مقید شد محدوده این مجازات مضاعف و ترکیبی شیخ و شیخه. البته شیخ و شیخه که میگه صد تا و بعد رج میشه، منظور مطلق شیخ و شیخه نیست. شیخ و شیخه محسنه اون قرینه‌ای داره که مسلمه دیگه در ذهنیت فقهی و روایی اونها، که منظور محسن و محسنه هست. و اینکه کسی به یکی شیخ و شیخه مطلقا صد تا میکنن و بعد رج میشن، اون هیچ قائلی نداره و منظور محسنه. بنابراین این اختصاص داره به مزلای محسن از شیخ و شیخه که میگه جلد و رج. ساکته. حالا همین جا یه نکته مهمی داریم که بعد از خواهیم کرد، اون قاعده اصولی که میگیم اینجا بعد از خواهیم. حدیث دوم هم از شبت که بنابرای یک احتمال میشه حمله برای این کرد. یعنی اونجا داره قضا، حدیث دوم قضا امیر المؤمنین که شیخ بشه ان یجلد امعه و قضا المحسنه از رجم. اگر اینجا اینطور معنا بکنیم که از داره در شیخ و شیخه میفرماد که به طور کلی صد تا شلاق دارن، چه محسن چه غیر محسن، بعد وقتی میفرماد قضا المحسنه از رجم، اونا میگه محسن چه شیخ باشه چه غیر شیخ باشه رجم داره. و بنابراین اون وقت نتیجه این دو جمله اونجا اینه که در شیخ و شیخه هم جلد هم رجم، که این زور بیشتری هم داره در همین احتمال. پس اونم از شاید که روایت دوم که میشه دلالت بر اینجا به طایفه سالس نمیشه. روایت چهارم هم بنابر اون که بپذیریم همینه و بل اسناد ان یونس ان عبدالله بن سلام ان ابی عبدالله علیه السلام، روایتی که ظاهر اولیش تحریف قرآن بود که الرجم فی القرآن قول الله عز و جل ازازن الشیخ و شیخ ترجمه ما البته فانهما قضی الشهر. این روایت چهارم هم مون اگر به تدبیریم تا هم سند هم دلالتش بحث باش که بیرونیم، ولی نیازی نیم نداریم چون روایت معتبر بزنیم. از شاید که این هم از این روایت. یک چند روایت دیگر باز در هر یک از اون توائف چند روایت دیگر هست که بعد ملاحظه میکنیم. پس در اینجا و همونطور که ملاحظه کردی در هر توائف هم روایت معتبری وجود داشت، گرچه بعضیش حالا محل به کلام هست از نظر رجالی، ولی بعضی از روایات معتبر هم داره. و طائفه چهارم روایاتی است که دلالت میکنه بر از شبت که برای این که در شاب ترکیبی هست، در شاب ترکیبیه و جلد هست. این یک روایت در اینجا آورده شده و اون روایت 13 همین باره و به اسناد ان احمد بن محمد ان العباس بن بکیر ان عمران ان زراره ان ابی جعفر سند معتبره قال قضا علی علیه السلام. امام باقر میفرمان که قضا علی علیه السلام سرعت بلد فحبلت و قتلت بلدها سرعت، زنی که زنا کرد حامله شد و بچهش را پنهانی کشت برای اینکه آموزی براش نباشه بچهش را فا امر به ها فا جلده ها مئت جلده ثم رجمت و کانت اول من رجمه ها. اولی موردی که همین موردی در زمان حکومت رو رجم کردن همین زمین که ست و شلاق او زد و بعد او رو کنید. اینجور استدلال میشه که اولا حامل شدن اون دلالت برای مکنه که در جمعانی بود، ثانی این یک، و بعد هم در این مورد اون وقت داره که جلده ها مع جلده سمه را جمعه. این هم راضی مثلا این روایت خیلی نمیشه بهش توجه کرد، برای اینکه از شبت که ممکنه کسی بگه که چون اینجا غیر احسان هم نیومده، ممکنه بگه که زنی که زنا کرد و بعد بچهش رو کشته به خاطر این به صورت تعبدی در اینجا جلد است و رد حال با اون بحثای دیگه نداره. یه احتمال در این قویه که چون حبلت و قتلت ولده ها سرزن اون وقت جلده ها مع جلده سمون رو جمعه هست. اما اگر جایی بچهش رو نکشته بازم همینه، این نمیشه یه حال بسیت اینجوری کرد. بلیزا این روایت دلالت چیزی نداره، دلالت قابل قبولی بر این مسئله و این طایفه چهارم نداره. چون ترکیب احتمال قبیش اینجوری همچین ترکیب اینجا پیدا شد، حضرت اینجوری فرمودن.
ولی این ترکیب اینجوری نبود، قتل اونا در کنه بود، نوکه اون فقط تمام رجمه. این نمیشه که اقوال خصوصیت کرد و به همه نسبت اشتراک. بله؟ روایت سیزده بود. حالا در اون روایت اینم طایفه چهارم طایفه دلالت خوبی این نداره، ولی این طایفه چهارم خیلی نمیشه بهش احتمال کرد. و از شاید که حالا یک روایت دیگه هم در طایفه سومه که اونم رو بد نیست بخونیم و به روایت 11 در طایفه سوم این روایت هم اضافه کنیم چون بعد باش کار داریم و به اس 11 اینه و به اسناد یعنی محمد بن احمد بن یحیی عن ابراهیم صالح بن سعد عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحه این روایت سندش معتبر نیست و ابراهیم بن صالح توثیق نداره و اشاره که یکی دیگه شون هم حالا یا عبدالله یا محمد بن حفص که اون رو توثیق ندارن، دو تاشون توثیق ندارن، اونش الان تایید کردن. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا زن الشيخ والعجوز جلدا ثم رجم عقوبه لهما. اذا زن الشيخ والعجوز جلدا ثم رجم عقوبه لهما و اذا زن النسف من الرجال رجم ولم يجلد اذا كان قد احسن. اما اگر نسف من الرجال یعنی مرد میانسال که در سنین میانه قرار داره، این اگر محسن باشه این رجبه ولن یجلده. و اذا زن شاب الحدث و سن جلده و نفی سنت هم به مثلی. و اگر جوان باشه در جوانی زنا بکنه منظور غیر محسنه جلد میشه و یک سال هم تبعید میشه که این تبعید رو باشه برکنه. اون اینجا هم در واقع داره که شیخ و شیخه را میگه جلد و ثم رجم، اما کسی که شیخ و شیخه نباشه و محسن باشه اما رجم میشه. این چهار طایفه روایاتی که در اینجا ما داریم، یک روایت دیگری هم بود که نکته درش بود ببینم الان من بحث کنم نکتهش و بعد بیام در مقام جمع ببینیم چی. بله، از شاید که حالا اون در دیگه بحثای بعدی اون روایت رو بکنیم. این چهار قول شد و چهار طایفه روایت. از اون چی که معلوم ملاحظه کردی شما معلوم شد که تا روایات طایفه چهارم که بیاد بگه شاب مجازات ترکیبی داره به خصوص نه به اطلاق، به اطلاق همون طایفه دوم که میگه الجلس و مرد اطلاق شاب هم رو میگه، نه طایفه چهارم که به خصوص در شاب شابه بگه الجلس و مرد، این منحصر در یه روایتی بود که اون دلالتش محل خدشه بود. ولی زد طایفه چهارم را میزنیم کنار، اصلا بحث نداره چی اصلا دلالت داره به دلالت معتبری نداره. اون وقت میمونه چهار روایت سه طایفه اولا. طایفه اولا که میگه فقط جلد مطلقا، طایفه دوم که میگه جلد و رجم است باز مطلقا، و طایفه سوم که جلد را اختصاص میده به جلد و رجم را میگه در شیخ اثبات میده. این طایفه این یک مطلب، پس طایفه چهارم میره کنار. نکته بعدی هم اینه که طایفه سوم خودش دو جور روایت داره. خود طایفه سوم دو نوع روایت در موردش وجود داره. از این به بعد نکات دقیقیه با دقت کن. بعضی از روایات طایفه سوم مثل همین روایتی که الان خوندم، روایت عبدالله بن طلحه که معتبر نیست، اون دو تا جمله درش هست. یه اگر شیخ و شیخ زنا کردن جلد و رجم، و اگر شاب زنا کرد از شاب که فقط جلد، فقط رجم یا جلد. هر دو طرف در روایت آمده، تفصیل در روایت آمده. این فقط هم یه روایت آمده که معتبرم. اما سایر روایات طائفه ثالثه چطور بودن؟ آره نسبت به شاب ساکت بودن. فقط میگه شیخ و شیخه جلد و رجم، اما به نسبت به شاب سکوت داره، مفهوم نداره. اگر مفهوم داشته باشه میشه دو جمله، مفهوم نداره. بدون مفهوم میگه شیخ و شیخه اینطور هست. این دو لحنی که ما در این روایت داریم، اون لحن و بیان اول یک گزاره و قضیه داره که شیخ و شیخه محسن جلد سم روجه، اما به نسبه الی شاب ساکت هست. این گفتم یادتون باشه کارم. خب اما بحث بعدی ما قبل از اینکه بیام اینجا جمع بکنیم روایات را، یه بحث اصولی دقیقی در باب نسبت وجود داره که من اون رو باید عرض بکنم. فکر میکنم تا آخر بحثم همون بحث اصولی رو اینجا مطرح بکنم، شاید فرصت تمام بشه تطبیقش میاد سه بحث شد. البته خودتون دیگه تمام حد میزنید. عرض شد که در بحث تعارض روایات و جمع روایات یه بحثی ما داریم به نام انقلاب نسبت، که این انقلاب نسبت چند مورد داره که یکی از مواردش همین موردی است که الان مثال خواهم زد. حالا من قبل از اینکه وارد بحث انقلاب نسبت بشم مثال میزنم براتون. این دو مثال میزنم، اینا رو با هم خوب دقت کنید در مقایسه‌اش. بحث دقیقه این بحث انقلاب نسبت از مباحث دقیق اصولی، و البته این موردش که الان میگیم اونقدر هم چیز دقیق نیست، ولی خب روز دیگه‌ای داره که اونا خیلی دقیق هم میشه. حالا ببینید یه وقتی هست که شما دلیل آمده گفته رو همون مثال‌های مشهور فقه اصولی عرض می‌کنم. یک دلیل میاد میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی عالم فاسق عادل، همه میگه احترامشون. این یک دلیل و طایفه. دلیل و طایفه دیگه میاد میگه لا تکرم العلماء، نه لا تکرم العلماء مطلق، عالم رو احترام نکن خدا عادل بشه. این دو دسته، این دو دسته اگر خودشون تنهایی باشن چی میگه؟ چون جمع عرفی نداره میگیم تعارض و تصاحب. طبق قواعد تعارض که در چهار مرحله عبور میکنه به همون شکلی که سابق عرض کردیم، تعارض که شد هر سبب که بعد از اول با بریم سراغ مرجحات، بعد اگر نبود میشه تصاحب میکنه با بریم سراغ عام فوق، اگر هم نه و بریم سراغ اصول عملی قواعد اصول عملی. این حالا اگر برای این دو تا جمله یه جمله دیگری افزوده بشه به اون جمله‌ای که در واقع دو جمله است، یعنی بیان سوم و تعبیر سوم پیاده ای که اذا کان العالم عادلا فاکرمه، یه جمله بیاد که شرط هم هست و مفهوم داره. این جمله سوم در واقع دو جمله است، دو گزاره است. وقتی میگه اذا کان العالم عادلا فاکرمه، این منحل میشه به دو تا گزاره. چی اون دو تا گزاره؟ یکی این که عالم عادل که باشه اکرامش بکن، و اگر عادل نباشه اکرام میشه. از خود این سبوری میشه دو تا جمله در واقع. اینجا اون وقت تعارض اون دو تا رو چیکارش میکنیم؟ تعارض اون دو تا دیگه حل میشه. چطوری حل میشه؟ میدونم چطوری از تنمیل چطوری اون دو تا رو جمع کردیم؟ برای اینکه اینجا دو تا جمله ما داریم، هر یک از این جمله ها جمله مقابل خودش رو تغییر میزنه. یکی داشتیم اکرم العلماء، اینجا داریم اذا کان عادلا فاکرمه. این اذا کان عادلا فاکرمه که اون رو قیم نمیزنه چون مستثنه. مفهومش که میگه اذا لم یکن عادلا فلا تکرمه، اون جمله سلبی میاد اکرم العلماء رو قیم میزنه. خود این جمله اذا کان عادلا هم میاد لا تکرم العلماء رو قیم میزنه، چون تغییر باید مثبته نباشه، باید مثبت و نافی باشه. ولذا اکرم العلماء مقید میشه به چی؟ به اون که اذا لم یکن عادلا فلا تکرم و اذا کان فاسقا لا تکرم. لا تکرم العلماء هم مقید میشه به چی؟ به اون جمله‌ای که میگه اذا کان عادلا فاکرم. پس این اکرم العلماء و لا تکرم العلماء اگر تنهایی بودن تعارض داشتن، جمع نداشت. ولی حالا که یه جمله دیگری آمده که مفهوم هم داره، یعنی در واقع دو جمله است، دو تا گزاره است، اون دو تا قضیه ای که در طایفه سوم آمد پیدا شده، هر کدام از اونها یکی از این دو تای اولی رو قید می‌زنن. بعد از اینکه اکرم العلماء قید خورد، اکرم العلماء العدول، اونم لا تکرم العلماء قید خورد به الفساق، دیگه تعارض مرتفع میشه و حل میشه. چی؟ تقیید یکی از اینها با مفهومه و دیگری با منطوقه. اکرم العلماء تقیید میخوره به مفهوم این که گفت اذا قرآن فاسقه لا تکمل مفهومی، لا تکمل علما مقید میشه به منطق یکی. این جمله سوم که مفهوم و منطق داره، مفهومش میشه مقید یکی از اونها، منطقش میشه مقید یکی دیگه. هر یک از اونها مقید ایجابی میشه مقید اون سلبی اول، و سلبی این میشه مقید ایجابی اول. این قاعدش داره، این هیچ فقیهی تردید نداره، این نرخ شاه عباسی است، خیلی روشن. این یک صورت. پس در جایی که ما دو دلیل داریم که ابتدا با هم معارض می نمایند، ولی دلیل سومی میاد با یک مفهوم، حالا یا تصریح یا اینکه حالت مفهومی داره، و بین افراد و اقسام اون دو دلیل تفصیل قائل میشه، طبعا این دلیل سومی که حالت تفصیلی داره میاد اون دوتا را به همون شکلی که عرض کردیم مقید میکنه، و بعد از تقیید تعارض مرتفع میشه. این اصحاب که کم لهو من نزیم داد مخاطر مکرر دیدی، سمن العزلت صورتون، سمن العزلت لا بأس بهی. یه دلیل این سمن العزلت صورتون مطلقا میگه اشکال داره به از عزله، اون میگه لا بأس بهی. بعد اون وقت دلیل سومی که میاد میگه که اگر مثلا اگر نمیدونم منفعت چی؟ اگر منفعت محلله‌ای داشته باشه اشکال نداره، و وقت اون دوتا قید میکنن و رفع تعارض میشه. این نظریه داره. حالا این یک بحث، بیاید یک همین فرض رو با یک تفاوت دیگری در نظر بگیریم. فرض دیگری در این نوع تعارضات این شکلی اینه که دلیل اول میگه اکرم العلماء، دلیل دوم میگه لا تکرم العلماء، تا اینجاش مثل همون فرض قبلی. دلیل سوم مفهوم نداره، دلیل سوم مفهوم نداره، یه جمله است، جمله بسیط. دلیل سوم نیست که اذا کان العالم عادلا فاکرمه، که مفهوم داشته باشه اذا لم یکن عادلا فلا تکرمه، دو تا جمله بشه دو تاش هم قید بزنه اون دو را و حل بکنه. نه، سومی یه مفهومه بدون مفهومه. سومی اینجوره که اکرم العالم العادل، اینجوری اکرم العالم العادل. اینجا چون مفهوم نداره به اون سادگی ما نمیتونیم اون تعارض رو دفع بکنیم. از شب که اینجاست که دو نظریه در اونجا، یک دست همه اصولیه میگن این طائفه سومی که دو قضیه ایست اثباتی و سلبی است، رفع تعارض اون دو طائفه اولا رو میکنه. اما در اینجا دو نظریه، یک نظر اینه که از ساعت که این عالم عادل را ما باید اکرام بکنیم، این سر جای خودش محفوظه، اما اون دو دلیل هیچ ارزشی ندارن، تعارض میکنن و تصابت میکنن. یک نظر اینه که انقلاب نسبته، نظر دیگه انقلاب نسبته. انقلاب نسبت معناش اینه که اکرم العلماء یک، لا تکرم العلماء دو، سومی هم بدون مفهوم گفته اکرم العالم العادل. انقلاب نسبت میگه که شما دو مرحله باید، دو مرحله ای جمع بکنی این روایات. به چه شکل؟ اول شما اکرم العلماء، اکرم العالم العادل با اکرم العلماء، این که اصلا تعارض نداره نمیتونی جمع بکنی چون مثبته ای. اول میگم اکرم العالم العادل را با لا تکرم العلماء با جمع بکنیم. جمع اینا چطوریه؟ اون گفته لا تکرم العلماء، این میگه اثبات و نفیه، این میگه اکرم العالم العادل. نسبتشون چیه؟ نقص مطلق. اکرم لا تکرم العلماء، این میگه اکرم العالم العادل. خب این نقص مطلقه، بس مثبتین هم نیستن، مثبت و نافی هستن. این میاد دلیل دوم قید میزنه، این سومی اکرم العالم العادل، دومی رو که لا تکرم العلماء باشه اون رو قید میزنه، میگه لا تکرم العلماء الا اینکه عادل باشه. خب لا تکرم العلماء بعد از اینکه با این سومی قید خورد میشه چی؟ میشه لا تکرم العالم الفاسق. اون وقت این که شد لا تکرم العالم الفاسق، مرحله دوم اینه که دومی که مقید شده و مضمون جدید پیدا کرده اون اولی رو قید میزنه. اولی میگفت اکرم العلماء،
این میگه لا تکرم العالم الفاسد، خب بگیم اکرم العلماء ولا غیر فاسد. این میگه انقلاب نسبت. انقلاب نسبت معناش اینه که در اینجا اول میگیم اکرم العالم العادل را مقید لا تکرم العلماء قرار میدیم، بعد از این تغییر لا تکرم العلماء بشه لا تکرم العالم الفاسد، دیگه لون پیدا کرد، تغییر تخصص پیدا کرد. اون وقت لا تکرم العالم الفاسد دیگه تعارضی نداره با اکرم العلماء، میشه مقید اکرم العلماء. در دو مرحله اینا رو قید می‌زنیم، اون وقت به همون نتیجه میرسیم که در اون صورت اول میرسیم. در اون صورت اول که مفهوم داشت جمله سوم، از اول ما دو تا جمله در می آوردیم، هر یک دیگری رو قید می‌زنه. اینجا دو جمله نیست، یک جمله است، منتها یک سازوکار اینجوری داره که این جمله اکرم العالم العادل قیدی میزنه به لا تکرم العلماء. بعد لا تکرم العلماء را همینجوری نمیشه با اون سنجیدش که بگید اینو تعارض دارن، نه، لا تکرم العلمایی که قید خورد به فاسق، اون وقت خودی قید میزنه. این انقلاب نسبت معناش اینه که میان اکرم العلماء و لا تکرم العلماء نسبت چی بود؟ تعارض و تباین بود. ولی بعد از این که با این جمله سوم این لا تکرم العلماء قید خورد، نسبت عوض شد. شد چی؟ چون نقطه مطلب دیگه، چون اکرم العلماء این لا تکرم العالم فاسده و قید خورده. پس در دو مرحله ما تغییر میکنیم. در اون فرض اول ما در آن واحد دو تا تغییر میزنیم. فرقش با اون صورت اول اینه که در آن واحد چون جمله سوم ما دو تا قضیه داره، مفهوم داره، در عرض هم هر یک از اینا یک اونا رو قید میدادن پوری حل میشه اون ایش که درش افتاده. اما در اینجا دو تا تغییر عرضی نیست، دو تغییر طولی، چون دو تا جمله نداریم که در آن واحد بیاد هر دو رو قید بزنه. نه، اولی اکرم العالم عادلی که مفهوم نداره و فقط یک جمله است، با اون انقص مطلق اون رو قید میزنه. وقتی که اون مقید شد، اونم میشه نسبت به اون دیگری میشه انقص مطلق، اونم رو قید میزنه. اون وقت نتیجه همون نتیجه میشه که در بحث قبل گفتیم. این نظریه انقلاب نسبت که عرض شد که وقت فرق این که ما این دو دیدگاه در این فرض دوم که انقلاب نسبت رو قائل باشیم و نباشیم، این میشه که اگر انقلاب نسبت قائل نباشیم، اون دو تا دلیل میرن ساقط میشن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. فقط ما عالم عادل رو دلیل داریم که اکرامش بکن، اما نسبت به عالم فاسد دیگه دلیل نداریم. این نظر انقلاب، عدم انقلاب نسبت. اما بنابر انقلاب نسبت دلیل داریم، عالم عادل رو باید اکرام کرد، عالم فاسد هم نباید اکرام کرد. همه اینا از خود این جمع به دست میاد. این یکی از مباحث بسیار دقیقه که تو فقه وقتی وارد میشدن باید خیلی خوب توجه به انقلاب نسبت داشته باشه. البته انقلاب نسبت فروض دیگه داره که یه فرضش اینجا اینه از شاد که و دو دیدگاه خیلی جدیه آقای تبریزی اونها و آقای خویی هم ظاهرا انقلاب نسبت رو قبول داشتن. فکر میکنم مثلا از امام اونها انقلاب نسبت رو قبول ندارن و خیلی آثار مهم میداره در فعل. حالا من بدون اینکه بخوام دیگه خیلی از شاد که تطبیقی با اینجا شد زیاد طولش بدم، شاید برای جلسه بعد اگر این دقتی بکنید، بحث اینجا اینه که یک دلیل گفته که الجلد ثم الرجم مطلقا، یک دلیل هم گفته که لا جلد، فقط رجم، جلد نیست، بازم مطلقا. دلیل سوم، دلیل سوم، اگر این روایت طلحه یازدهمی که آخر خوندیم اگر این درست باشه، چون مفهوم داره جمع را خیلی راحت میکنه، میشه از همون نوع اول، چون دلیل سوم تفصیل دو طرفی داره، یعنی مفهوم داره، اثبات و نفی داره، راحت میاد دو طرف رو جمع کنه. اما چون این روایت ضعیفه، بقیه روایات رو که ببینید اونا دیگه مفهوم نداره، فقط میگه شیخ و شیخه اینجوریه، نسبت به اون دیگری ساکته، مثل اکرم العالم العادل بدون مفهومه. میشه اون وقت از نوع دوم که باید ببینید انقلاب نسبت رو قبول داریم یا نداریم. این تطبیقش رو خیلی اجمال از کردم، با دقت بکنید، یعنی وقتی بخواد خوب چونه این را بنویسید رو کاغذ، سه گروه و تفاوت اون نوع اول که انقلاب نسبت نداره که مفهوم داره و انقلاب نسبت نداره، با نوع دوم که مفهوم نداره و انقلاب نسبت خود ببینیم قبول داریم نداریم، اینو خوب دقت بکنید تطبیق به این ستای به روایت هم بدید انشاءالله تفاصیلش رو بعد از اگر حالا این جمله کوتاهی حالا خیلی حالا تأکیدی بر همون اسم از سبب که همونطور که گاهی دیگر عرض کردم و ایام ماه مبارک شعبان که به نحوی مقدمه ایست برای رسیدن به ماه مبارک، این را تعبیری که من به آموز جوابها داره و قبل عرض کردم اینه که در دید کسانی که اهل معنا و سلوک هستن همه ایام و ساعات و لحظات منزلی است برای قرب الهی. این کلی درسته، اما این سه تا ما هر ساعتش و دقیقه و هر روز و هر شبش نوعی منزله. از نظر انسانی که اهل برنامه و معنا باشه همه زندگی منزله، و اگر اصلا بخواد بشه هر روز یا هر شب یک منزلی است در مسیر و سیر به مقصد، اونم تصاوره درش. در واقع هر نفسی یک منزله، هر ثانیه‌ای به کمتر از ثانیه یک منزله. اما این منزل بودن همه عمر و همه سن و همه ساعات و سمامی و دقائق، این در ماه مبارک رجب و ماه شعبان و اینها ویژگی خاصی داره که این منزل ها باید با یک حساب ویژه‌ای طی بشه. در واقع از ماه رجب برای اونایی که اهل سلوک و معنا هستن یه نوع شمارش معکوس شروع میشه، یعنی منزل ها با دقت و عنایت بیشتری مورد توجه قرار میگیره. و بزرگان ما هم اینطور بودن که در این ماه ها و خصوصی هم رجب هم شعبان و هر چه به ماه مبارک نزدیک تر میشده بر مراقبه و محاسبه خودشون میارزونن. و این اعمال و دعاها و مناجات هم در واقع با دقت نسبتی داره به همون منزل هایی که باید طی بشه. و مناجات شعبانیه رو واقعا نباید غفلت کرد، همه سال به خصوص در این ایام و این مواقعی که نزدیک به ماه مبارک میشیم و نیاز داریم به این که توجه به اینها بکنیم. از شما که بعضی از قسمت های مناجات شعبانیه رو قبلا هم خوبی بهش اشاره کردم، همون ابتداش که از شما که همون ترازهای نخست مناجات شعبانیه رو اگر دقت بکنیم اون دنیای درون آدم رو نشون میده و راه رو نشون میده که انسان چه نسبتی بایستی داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اسمع دعای عبادت و اسمع ندای عبادت و اقبل علی عبادت. عرض میکردیم که اینا خود این یک سیر رو به جلویی داره که دعای منو بشنو، که دعا بالاخره یک امر مطلقی، ندای منو بشنو که دوره، و اقبل علی اذا ناجی تو که خیلی نزدیکه. در یک این خیلی مهمه که انسان خودش رو در نسبت با بنده و خداوند هم دور ببینه هم نزدیک. این دو تا فراد دقیقا این دو نگاه رو کنار هم قرار داده. اسمع ندای اذا ناجی تو، ندا همون تو از دور، یعنی اونجا خودش رو خیلی دور میگیره. بلافاصله میفرماد و اقبل علی اذا ناجی هزار ناجایی تو، که اون مناجات حالت به نجوا و سریست که خیلی آدم به کسی نزدیکه. رو به من بکن وقتی که من تو گفتگو بکنم. همیشه آدم برای اینکه کمال پیدا بکنه بین همون خوف و رجا باید خودشو ببینه، و دوری و نزدیکی رو با هم به دو لحاظ و نسبت باید در خودش مجسم بکنه. اول دعا این امر به اصطلاح تناقض نمای، اینجوری که هم خیلی دوریم هم خیلی نزدیکیم، باید در ذهن انسان مناجی و دعا کننده مجسم باشه. اسمع ندای ادانانه تو، من دارم نداد میکنم جواب بده. خیلی دورم، بین عبد و رب خیلی فاصله، ولی در این حال به اقبل علیه ادانانه نسبت ما الان با خورشید اگر بخواییم تمثیل بکنیم، وسط آفتاب که نشستیم هم خیلی دوره هم در این حال خیلی نزدیکه، برای که ما در شعاع خورشید غرقیم و انرژی خورشید همه زندگیمون بناست، چه حالا در شعاع نورش باشیم یا شعاع نورش نباشیم، انرژی خورشیده که داره زمین رو پایین نگه می‌داره،
هم غرق در این تجلیات خورشید هستیم و خیلی نزدیکیم، هم در این عالم به یک اعتبار خیلی دوریم. این اول دعا اینو نشون میده، اسمع ندایی اذا نادی و اقبل علی رو به من بکن وقتی که با تو سخن میگم. قد حربت الیک وقفت بین یدیک مستقیما لک متقربا الیک. حربت الیک فرار الالله، همون است که آخر میگه حبلی کمال الانقطاع الیک. حربت الیک وقفت بین یدیک، اون حال یک عبد خاشع و خاضع ابتدای این مناجات به تمام دقت و زیبایی ترسیم شده. اسمع ندائی ادان آلی تو و اقبل علی ادان آجی تو کن قرب بود. فقد حربت و الیک، این حربت و الیک به سادگی نمیشه ادعاش بکنیم. ما که اینجور نیستیم، اونا امثال من که اینجور نیستیم، ما که اصلا فرار الالله نداریم، چون فرار از و اله میخواد، من و اله میخواد. این منش اینجا نیومده، منش یعنی من دنیا. حرب نامن از دنیا یا من معاصینا الالله، این خیلی مقام میخواد که انسان بگه حرب تو اله، واقعا پشت کردن اون طرف ما که اینجور نیستیم. این وضع عبد خاضع و خاشع، حرب تو اله، خوش کردن به دنیا و اون چی که معاصی هست و رو کردن به سوی اون اقبل علیه مناجه تو. کم همین مناجات وقتی مستحق اقبال الهی میشه که حرفت و الهی که باشه، این واقعا از دنیا فرار به الالله باشه، اون وقت میتونه بگه اقبل علیه مناجه حرفت و الهی وقفت و بین یدک. وقفت و بین یدک استادن با تمام خضوع، همه اعضا به جماله از همه اعضای جبار خضوع و تسلیم به باره، این وقوف بین یده رب، یعنی که از خودش هیچ حرکتی نداره، خشک زده در مقابل خود، خشک شده، هیچ از خود نداره، وقف داره نداره. مستقین لک متضرع الیک راجیا لما لدیک تمام تعلم ما فی نفسی. این هم هر فرار از دنیا رو به او کردن و درجه بعدش وقوف کامل و تام در پیشگاه خدا. این جمله تمامش مرحله به مرحله با تمام دقت اون ابعاد روحی و روانی انسان سالک رو نشون میده و تمرین خوندن اینها در واقع با توجه معانی برای اینه که انسان این درجات رو آرام آرام مرتبه مرتبه طی بکنه. مستقیما لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک تمام. اینا حالت وقوف بین یده رب رو تحصیل کنید. تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجت. اول دعا می فرماد که من هیچ چیز تازهی برای تو نیاوردم. هیچ چیزی ما وقتی از خدا می خواهیم عرض حال میکنیم بر خدا، هیچ چیز تازهی نمی بینیم. اونطور گفتن این و عرضه این حال برای ما ارزش داره. برای اون که تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجت تعریف و ضمیری و لا یخفا علیک امر قلبی و مفقار و ما ارید ان ابدأ به من منطقی و اتفرع به من طلبتی. و شش هفت جمله میفرماد تو علم کامل و مطلق، هیچ چیزی من تازه نیاوردم برای تو چیزی بخورم. یا قد جرت مقادیر، اینم علم توست، بعدم اشاره به قضا میکنه و قد جرت علی مقادیر که ما یکنون به میلان تو آمدی به سلیدتی و علامیتی و به یده که اینم قضای الهی و به یده که لا به یده غیره که زیادتی و نقصی و نقصی و در اینم قدرت خدا، اون دوری و نزدیکی خدا، اون کمال مطلق بودن که مستحق این است که انسان به او فرار بکنه، بعد علم خدا، قضای الهی و بعد قدرت خدا. اینا همه به دقت کنار هم چیده شده که روان آدم رو منقلب بکنه در پیشگاه. تو همه چیز میدانی، همه چیز دستته، منم این وضع رو دارم. الهی ان حرمتنی فمن ذا الذی ینصرنی، و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. بعد از اون سید از دیگه من چیزی ندارم، راهی جز راضی. کارانی مطلع برای کسانی که در حوزه هستیم توجه به این مسیر که متاسفانه خود ضعیف هم شده، ضعیف هم میشه، امر مهمی است. انشاءالله خود توفیق بده که غفلت بیرون بیاریم.